مهمتر LED های بروکس با نورهای سالم، خوشرنگ و طبیعی هیچ اشعه مضری برای انسان ندارند.
لامپ های LED 10 وات بروکس. بروکس نور خوب زندگی. گروه صنعتی بروکس.
شما لایق بهترین هایی.
دوخ دوخ آلیس.
همه اقوام ایران زمین.
دوخ دوخ آلیس.
شمال، جنوب، شرق و غرب.
دوخ دوخ آلیس.
صاحب ضیافت شمایید. ما با شما آقای دوغ ایران شده ایم. دوغ آلیس، آقای دوغ ایران.
میهن داره جایزه براتون، سکه و هدیه میباره فراون، کد میهن و پیامک کن آسون. میهن میهن، شیر و دوغ و پنیر و ماست، بساط جایزه هر هفته برپاست. میهن بهترین انتخاب ما. میهن میهن،
جمعه های جایزه باران میهن، هر جمعه جوایز 50 میلیونی، هر جمعه سکه های تمام بهار آزادی، هر جمعه بعد از خبر 23 شبکه 2.
کرکره بالا میره با اشاره، تعویض روغنی بازه بازه، اون که مشتریمه دیگه جایی نمیره، این دوستمون ولی مثل جدیده.
بزن و کابوت بوم بوم بوم، تعویض تو سسود بوم بوم بوم، بزن و کابوت بوم بوم بوم، تعویض تو سسود.
مشکل ماشین آخه چیه اوسا؟ روغن تازه عوض شده بابا.
اول باید بدم کابوتو بالا، او اینجا رو ببین روغن رو نگاه.
بزن رو کابوت بوم بوم بوم، تعویض تو سسروز.
ته دلم ولی کمی نگرونه،
استارت بزنی کار تمومه.
صدا رو داری؟ این ساعته کار اسپیدیو شما سلوته،
از نفت سپاهان اسپیدی، مثلشو هیچ جایی ندیدی.
اسپیدی، محصولی از پالایشگاه نفت سپاهان.
تازه همیشه تهیه میشه، رو به تبرک سالم بره بشه. فالینگ فیلز و سکچابش با تم نادش، اونم از رو به فالینگ فیلز. شم و نهار ما پخته شده با روغن آفتاب گردونه، غیر تراریخته مایونزشم بذار بچشم، اونم از روغن غیر تراریخته. تبرک حالی 23 سالی گذشته از روزی که دل همه رو برده، همیشه بده میل هر بده خنده رو لبا آورده.
نرمی دست‌هایش آرامش زندگی است. مایع دستشویی لایف کر با خاصیت نرم کنندگی پوست دست، حاوی ویتامین B5. لایف کر، تراوت زندگی.
از پخش شبکه رادیویی تهران همچنان با شماییم. در ادامه برنامه ها دعوت میکنم شنونده تهران میدان شهدا باشید.
فرمان امام که گفته مسجد سنگر است و سنگرها رو پر کنید، ما همگی در مسجدها جمع شدیم و آموزش نظامی می‌بینیم. حالا
حماسه ناب از مردان کوچک و قلب‌های بزرگ، گفتگوی صمیمانه با همسنگران شهدای نوجوان، نوجوانانی در سنگر جوانمردی.
تهران میدان شهدا.
تهران میدان شهدا.
میدونم همه نوار پر کردن تا هم براشون وصیت بشه هم یادگاری، من ولی وقت نکردم. آخ که چقدر دلم برای مامان تنگ شده، حتی مامانم دلش تنگه. چرا نامه ننویسم؟ بذار ببینم خودکار کجاست. آها، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. سلام بر پدر و مادر مهربانم. امیدوارم که حالتان خوب باشد و در پناه خداوند محفوظ و سرفراز باشید. من الان در پادگان دوکوهه در نزدیکی اندیمشک هستم. این پادگان مقر لشکر حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم است. بچه های کرج هم بعضی هاشان اینجا هستند. الان ساعت 3 بعد از ظهر است. اینجا هوا خوب است. البته شبها سرد می شود، اما به بچه ها وسایل و پتو دادند. همین دیشب اینجا باران آمد. دیشب ما را برده بودند مانور یا همان رزم شبانه، چون نزدیک عملیات است و بچه ها را آماده می کنند. اینجا اصلا حال و هوای دیگری دارد. اینجا انسان معنا و مفهوم اسلام را بهتر می فهمد و درک می کند. همین امروز ظهر بعد از نماز جماعت، پیرمرد 60-70 ساله‌ای که پدر 2 شهید و 1 مجروح بود برای بچه‌ها سخنرانی کرد. گفت: چون دیگه پسری ندارم تا به جبهه بفرستم، خودم اومدم. افشین و رامین و تیموری هم هستند. حال من هم خوب است. انشاءالله بعد از عملیات اگر زنده بودم برمیگردم. به همه سلام برسانید. به اکبر و رضا و منصور و فرزانه سلام برسانید. همینطور به بچه کوچولوی منصور. از دور به همه سلام میرسانم. دعا کنید عملیات به خوبی انجام شود. امام را دعا کنید. اگر شد باز هم نامه می نویسم. خدا حافظ همه شما. مسعود، روز شنبه 25 دی ماه سال 1361، جبهه جنوب، سپاه 11 قدر، لشکر حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و سلام.
ادیبی هستم، رزمنده کوچکی از سپاه اسلام، همسنگر شهید مسعود ترکان. سر عملیات ولفج 8 ما توفیق بشیم تو اطلاعات لشکر سید شهدا بودیم. سال 64 تو گردان بودیم. بعد از گردان اومدیم اطلاعات عملیات. شناسایی خیلی شبهای غریبیه به شدت. ولفج 8 توی جنوب خوزستان دو تا عملیات محور داشت، که توی خود فاو بود که عملیات اصلی بود، به سلاح نظامی تک پشتیبانی داشت ولفج 8 که توی جزیره ام الرصاص بود، دقیقا روبروی گمرک خرمشهر واقع میشه. ما چند ماه قبل از عملیات به صورت کاملا محرمانه توی خرمشهر مستقر شدیم. سابقه قواسی در جنگ تقریبا عمدش مربوط میشه به خود همه ولفج 8. عملیاتی که قواس ها به صورت وسیع توی جنگ وارد بشن تو ولفج 8 بود. بعدم خب کربلای 4 و یه قسمت هم کربلای 5 و یا حتی مثلا آخر جنگی تو حلبچه مثلا از عبور از رودخانه ما داشتیم با قواسیم.
عملیات ولفجر 8 از بسیاری جهات با سایر عملیات‌ها تفاوت‌های بارزی داشت، چون انجام آن بر روی کاغذ و به نظر قریب به اتفاق فرماندهان جنگ در جهان غیر ممکن به نظر می رسید. عبور از رودخانه همواره یکی از مشکلات ارتش‌های جهان است، اما نیروهای عمل کننده در این عملیات با عبور از رودخانه اروند که به رودخانه وحشی مشهور است تعجب دنیا را برانگیختند. با فتح خرمشهر دشمن در صحنه رویارویی با رزمندگان ایران به لاک دفاعی فرو رفت. پیروزی هایی که پس از آن به دست آمد برتری قدرت ایران را در جبهه های جنوب آشکار کرد. این روند تا سال 1364 یعنی شروع حمله ایران به شبه جزیره فاو ادامه داشت. این کار با حساسیت و وسواس زیاد از سوی فرماندهان دنبال می شد. سعی بر آن بود که دشمن به هیچ وجه متوجه کوچکترین حرکتی در منطقه نشود، زیرا این قسمت از جبهه برای عراق اهمیت ویژه‌ای داشت. فاو زمینی است محصور در میان رودخانه اروند، خلیج فارس و خور عبدالله که از سمت خشکی به بصره منتهی می شود. محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران در جمع فرماندهان در این باره گفت: در عملیات ولفج 8 باید کل تجارب جنگ به کار گرفته شود. جنگ شهری، جنگ در دشت و جنگ در آب. در ساعت 22:10 روز 20 بهمن ماه 1364، محسن رضایی فرمانده کل سپاه با قرائت رمز عملیات دستور حمله را صادر کرد.
ففرج عني يا كريم يا الله يا الله يا الله لمظلوميه علي اصغر به ذوالفقار برنده ولی مؤمنین و به قهاریت رب عالمین. به بچه ها بگید به پیش.
در عملیات بلفجر 8 نزدیک به 800 کیلومتر مربع از خاک عراق در اختیار ایران قرار گرفت و تلفات و خسارات سنگینی بر دشمن وارد شد.
ولی بلفجر 8 تقریبا وسیع ترین قسمت بود که تو هم با موفقیت‌های بزرگی هم شد. خب ما های کلون دقیقا به معنای کامل قواص حرفه‌ای نبودیم. می رفتیم برای آموزش قواصی، بچه های تعدادی تهران آموزش دیدن، بعدم اومدیم داخل منطقه، یه شب میرفتیم شناسایی، یه شب میرفتیم برای تمرین.
چه آموزش هایی میدیدیم؟
آموزش قواصی.
بچه های اطلاعات باید قواصی هم یاد میگرفتن؟
بله بله، همه باید قواصی یاد میگرفتیم، چون ما باید از عبور از ارمن میکردیم. خب خیلی مفصل آموزش های سختی انجام میشد. مثلا ما یه شب توی کارون 12 کیلومتر فین میزدیم. فین این کفش های قواسی که شبیه اردک هست که بعض از بچه ها در اثر شدت خستگی تو آب بیهوش می شدن.
من برای شنونده همون بگم که داریم با سردار نادر ادیبی صحبت می کنیم که در 16 سالگی وارد جبهه شدن و در مورد حالا عملیات های مختلفی که هست و خاصه داریم در مورد عملیات بلفجر 8 باشون گفتگو می کنیم.
سن بچه ها ما با هم خیلی نزدیک بودیم، با یه سال دو سال کوچکتر یا بزرگتر هم اینطوری داشتیم.
بله.
مقطعی که ما اونجا داشتیم تمرین میکردیم برای قواسی توی پاییز بود و یه قسمتش هم تو زمستون
سرد
که آب اربن و آب کارون که تو آب کارون ما توش آموزش قواسی میدیدیم به شدت سرد بود.
صدایی که میشنوید در سال 1364 ضبط شده. آموزش غواصی در ساحل اروندرود. در این تصاویر حضور نوجوانان چشمگیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به رهبر کبیر انقلاب شهیدان بخون خفته انقلاب اسلامی. این جانب احمد علی پور ازامی از لامق روستای قلعه ملا. پیام من به مردم شهید پرور ایران اینه که حتما پشت جبهه ها رو گرم نگه دارم و امام رو تنها نگذارم. پیام من به خانواده‌ام اینه که حتما اگر من به فوز شهادت نائل شدم اصلا نمیخوام ناراحت باشه. پیش مردم هیچ وقت احساس ناراحتی نکنید که منافقین از این هیچ گونه استفاده سودجویی ننمایند.
این اخلاق جنگ باعث شده بود بچه ها این انسی که با هم میگیرن هیچ وقت یک عملیات رو رها نکنن. روز بعد از ظهر خداحافظی بچه ها بوده 80 نفر بودیم، 80-90 نفر بودیم ما. من کناری ایستاده بودم این صحنه ها رو نگاه میکردم. میخوام به دو نفر اشاره بکنم، دو تا برادر. آماده شدیم ساعت حدوش 7-8 بعد از ظهر آماده شده بودیم که بریم توی آب. حدود 30 نفر با هم به همراه بعد می‌شدیم تو اون راهکاری که ما باید می‌رفتیم.
چند نفر اطلاعاتی بودین؟
ما 2 نفر اطلاعاتی بودیم.
30 نفر
بچه‌ها. 30 نفر هم بچهای قواص بودن تقریبا. اومدیم بچه‌ها رو خیلی آروم توجیه کردیم. خب خط دشمن با ما حدود 800 متر بعد مثلا این قواصی می‌کردیم تا برسیم به خط دشمن. یه برادری اومد پیش من، یه فکر نمی کنم 17 سال بیشتر داشت، خیلی بعید نیست، آقای کسکنی بود. اونجا خودشو معرفی کرد، من اسمش تو ذهنم مونده. گفت من کسکنی هستم، از تخریب لشکر اومدم پیش شما. گفتش که من سر ستون با میستم پیش شما، برادرم هم با منه. برادرم بهش میگم انتهای ستون وایسه، اگر اتفاقی بر من افتاد، شهید شدم، مجروح شدم، هر اتفاقی بر من افتاد، کارتون لنگ نمونه، از برادر من استفاده کنید.
برادرشون چند سالشون بوده؟
من لحظه دیدمش ولی برداشت ازش بزرگتر نبود.
یعنی حدوداً مثلا اگه ایشون 17 سال به زور داشتن
بعد مثلا دیگه حد
15-16 سال
بعد باشه دیگه غالباً دیگه.
یعنی ایشون هم نوجوان بوده.
ایشون هم نوجوان. اول اینکه خدمت به نظام، خدمت به کشور و ملتش براش در اولویت حفظ برادرش بود. حاج عبدالله نوریان که بلفجر هشت ایشون به شهادت رسید هواخوا داشت، به شدت هم که میگم به شما به شدت هواخوا داشت، که میگم اونس در جنگ بچه ها با همدیگه رنگ و بوش متفاوت از خیلی چیزای امروزی بعضی وقت هست. به شدت ایشون شهید عبدالله نوریان تربیت عملی میکرد بچه ها. چرا؟ چون خودش عامل به اون چیزی که میگفت و اون چیزی که باید باشه آدم بود، واقعا خودش عامل بود، نه اینکه مثلا بشینه کلاس درس بذاره نه اینا، ممکنه مثلا بالاخره آدم فرمانده است تذکری بده چیزی، ولی اخلاق عملی ایشون باعث تربیت بچه‌هاشون میشد. این بچهای تخریب تربیت شده های عبدالله بودن.
سردار نادر ادیبی، دبیر ستاد مرکزی راهیان نور کشور در امروز، رزمنده و همسنگر 15 سالی سالهای دفاع مقدس.
چند نفر بودیم با هم دیگه تصمیم گرفتیم؟
ما اولین بار 6 نفر بودیم رفتیم جبهه.
تو مدرسه بودیم؟
دبیرستان، اول دبیرستان بود.
اول دبیرستان، بعد تو مدرسه سختگیری نمیشد به شما؟
چرا؟ منتها دیگه بچه های ما انقدر فعالیت داشتن غالب بودن به مدرسه، جبهه نمی بودنمون. ما رفتیم با جهاد ارتش رفتیم جبهه، تن 16 سال نشد.
16 سال هر 5 نفر 6 نفر
6 نفر
6 نفر.
پدر مادر ما اولش خب نوجوان بودیم اجازه نمیدادن. رفتم کتاب شهید و شهادت شهید متحلی رو انقدر خونده بودم حفظ شده بودم. پدر مادر بعد گفتم که چیز میخوام برم جبهه، گفتن نمیشه. هم پدرمون ساکت بود، مادرم گفت نمیشه بچه کجا میخوای برید. شروع کردم این کتاب شهید متحری و برای اینا خوندن گفتن که مثلا اینا رو قانع کنم، که فکر میکردم با کتاب خوندن مثلا یه چیزی گفتن مثلا میشه پدرمادر رو قانع کرد. خیلی گفتم.
بعد پدر مادر که میگفتن برو بچه ای، هنوز خودتون فکر میکردین بچه ای نباید بریم؟
ببینید بلا سنی خب ما سنمون چیز نبود، گفتن مثلا 18 سال جبهه اینجوری بود. به ندرت اجازه میدادن که بچه های کوچکتر وارد جبهه بشن، جز این که بالاخره با سماجت و کلک زدن و این حرفا مثلا بچه ها شناسنامه‌شون دستکاری میکردن. داشتیم من زیاد دیدیم، مثلا خودمون دیدیم که بچه ها شناسنامه‌شون دستکاری میکردن. بعد مثلا موقعی که می‌خواستم من اعزام نیرو سعی می‌کردن یه لباسی تنگ کنن که به خود مثلا خودشونو گنده نشون بده، یه کفشی پا می‌کردن که مثلا این تیتا چون شما دارید در تو با نوجوان و جوان دارید چیز می‌کنید من عرض می‌کنم اینا رو.
گزارشی که می‌شنوید در سال 1359 در یکی از مساجد ثبت شده که مشخص نیست برای کدوم شهره. البته اسم گزارشگری که با لباس سربازی در حال گزارش هست هم مشخص نیست و نوجوانانی که در حدود 13 الی 15 سال در حال آموزش و کندن سنگرها در مساجد هستند.
اسم چیه؟
مفتوح.
چند سالته؟
14 سال.
چی کار داری میکنی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما همگی به فرمان امام که گفته مسجد سنگر است و سنگر ها را پر کنید، ما همگی در مسجد ها جمع شدیم و آموزش نظامی میبینیم و حالا که میبینید این کار را میکنیم، میخواییم سنگر بکنیم و سنگر های بطنی بکنیم که هیچ موشکی از حزب بعثی و جلاد عراق نتونسته باشه اونو خراب کنه.
تری مسئله هم دیدی؟
بله.
خیلی ممنون.
پاتون رسید به جبهه و اینا، اصلا وقتی دیدین چه سوالی داشتین؟ باورتون میشد که این همون چیزی باشه که توی تلویزیون ها دارین میبینین، از بقیه تعریفشو دارین میشنوین؟ چه حسی داشتین اون موقع؟
خب ما که جنگ نیده بودیم، نظامی هم نبودیم، به معنی که مثلا تمرینات نظامی مثلا بله آموزش رفتیم دیدیم اینا، ولی خب اون جنگ به قول از آقا قیامت کبرا بود.
یعنی
شما توی عملیات مثلا چند صد هزار گلوله توپ فقط میاد از دشمن، شاید بابتش برای بعضی سخت باشه، ولی جنگ بچه‌ها که وارد جنگ می‌شدن اومده بودیم تکلیفمون انجام بدیم، حاشیه هاش خیلی مهم نبود.
یعنی روز اولی که رفتین هر 6 نفرتون با هم بودین؟
بله با هم بودیم. توی من یادم توی سوسنگل، بیمارستان الان سوسنگل شما برید ببینید، این بیمارستان اطرافش رو انقدر بمباران کردن، شاید مثلا به قول خودم مثلا چالی بنزه سخت درست شده انقدر دور این. بعدش هم با هواپیما میومد با کالیبرش توی این خیابونا یه چیز رو میزد.
و این اولین صحنه هایی بود که شما داشتید میدیدید. اولین دوستتون که شهید شد کنارتون رو یادتونه؟ نوجوان بودن ایشونه، بالاخره هم سن و سال بودیم.
عملیات بلفجر مقدماتی ما در گردان هنزله بودیم، در این حادثه معروف کانال کومیل و هنزله که دوتا گردان بودن، البته که اون کانال ها معروف شده به نام این دوتا گردان. ما با یه تیمی از دوستانمون اومدیم به لشکر 27، چند نفر بودیم، 3-4 نفر بودیم، ما رو فرستاد گردان هنزله. فرمانده گردان ما شهید حسین علی یاری نسب. تقریبا حدود 2 هفته ما با هم بودیم تو اون گردان هنزله. یه تعداد بچه‌ها همونجا باش رفیق شده بودیم. شهید مسعود ترکان
بهمن
61، مسعود عضو اتحادی انجمن اسلامی، عضو شورای مرکزی اتحادی انجمن اسلامی دانش آموزان بود، هنرمند بود، نویسنده بود، خیلی ویژگی داشت. هیکل مسعود از مدت درشتر پرتحرک با روحیه عالی.
بسیجی شهید مسعود ترکان در سال 1345 در تهران چشم به جهان گشود. وی که عضو انجمن اسلامی دانش آموزی بود، سرانجام با حضور در گردان هنزله در عملیات والفجر مقدماتی در بهمن ماه 1361 به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
رفتیم برای عملیات. گردان ما قرار بود که ادامه کار محور گردان کومیل رو بده. گردان کومیل 2 شب قبل از ما عملیات کرده بود.
این دوتا کانال روبروی هم بودن یا در راستای هم بودن؟
3 تا کانال بزرگ داره تو منطقه، در عرض هم
در عرض هم بودن.
اونتا طولشون کم، بعضی ها یکیش 90 کیلومتر طولش بود، یه دونهشون بیش از 30 کیلومتر طول بود. هر کدومشون یه قسمتی رو
کانال هنزله جلویی بوده که به دشمن نزدیک تر بوده،
که هنزله جلویی 4 متر عمقش بود، بوده 5 متر هم عرضش بود. کانال بزرگی بود که توش هم پر مواد موانع و مواد منفجره بود، مثل بشکه‌های انفجاری. گردان ما در همون ورود به منطقه عملیات زیر آتیش شدید توپخانه دشمن قرار گرفت.
عملیات والفجر مقدماتی در 17 بهمن 1361 با رمز یا الله یا الله یا الله در جبهه میانی فکه و از 5 محور شمال و جنوب رشیدیه، سفریه و ارتفاعات چرمن و خاک آغاز شد. عملیات والفجر مقدماتی عملیاتی بود که قبل از آغاز برای عراق لو رفته بود، اما رزمندگان اسلام در جبهه خودی این را نمی دانستند. به همین دلیل خیلی زود گردانهای حاضر در عملیات در محاصره قرار گرفتند. داستان جانسوز شهدای این عملیات و مظلومیت آنها حکایت غریبی است. شهدای عملیات والفجر مقدماتی پیش از آن که به دست رژیم بعث عراق به شهادت برسند، قربانی خیانت بنی صدر و منافقین شدند. بنی صدر یعنی کسی که حاضر شد طبق اسناد به دست آمده جان رزمندگان بیشماری را در ازای پول فراوان بفروشد. اسناد همکاری بنی صدر و مجاهدین خلق با رژیم صدام کشف شد. بر اساس اسناد به دست آمده پیش از آغاز در زمستان 1361 توسط بنی صدر با واسطه‌گری اعضای گروهک مجاهدین خلق به منابع اطلاعاتی سفارت رژیم عراق در کشور بلغارستان تحویل داده شده است. یاد و خاطره حماسه سازان این عملیات در کانال هنزله و کومیل جاودانه ماند.
قبل از اینکه بریم درگیر بشیم بریم توی ادامه عملیات رو بدیم، توی خاکیز ایستاده بودیم. محمد اینانلو، آقا رضا ادریسی، ایشون آزاده است، مسعود ترکان، خیلی حرف زده شد اونجا، حرفای خیلی عجیبی بود، ازش رد بشم. ما رفتیم برای دیگه برای منطقه عملیات. خیلی خوب پیشروی کرد گردان ما، منطقه وسیع رو بچه‌ها تصرف کردن، انهدام زیادی از دشمن صورت گرفت. ولی به دلایل نظامی که حالا در جای خودش بعد مثلا این حرفو زده بشه، فرماندهی به ما اعلام کرد که بعد برگردید عقب. حدود ساعت 3 صبح ما تو پیشروی‌مون انتهای کانالای نفرویی که بود رسیدیم به یه جایی که جلو اون حدود 15 متری یه خاکیزی بود. تیراندازی تو خاکیز نمی‌شد و ما هم نمی‌دونستیم تو خاکیز کسی هست یا نیست. یه اصطلاحی هست به اسم تو نظامی‌ها به اسم شناسایی با رزم که ما بریم هم شناسایی کنیم، اگر دید شد درگیرم بشیم ببینیم چه جوریه وضعیت که بچه‌ها همه بچه‌ها نرن. تقریبا یک تیپ از دشمن این گردان رو در محاصره قرار داد. این گردان که من به شما میگم کل گردان نیست، یه قسمت از گردانی که این محور اومده بود عملیات کنه. حسین یاری نصب همون گردان ما بود. نگاه کردم یه تیر خورده به شقیقش، بیسیم چی شروع کرد گریه کردن. حسین انقدر ناز بود، انقدر ناز بود، متأهل بود حسین، 24 سالش بود. بعد حسین انقدر با قرآن اونستاش این زمان جنگ به جای این موبایلا همراه بچه‌ها یه قرآن ها 11 سوره‌ای بود، یه مدام عدیه داشت توش، یادتون کوچولو بود. حسین اونجا تو لحظه آخر شهادتش این قرآن تو جیبیشو در آورد، نگاه کرد و لبش خود شهید شد. ما رو بیسیمچیش گریه کرد، دلداری دادیم، بیسیمچیش هم یه رو بد شهید شد.
مسعود ترکان چی شد؟
الان میرسم به مسعود. بعد تو کانال نشسته بودیم، شاید یه ساعت نشد، دیدم سید محمد اومد. سید محمد اومد، بعد پاش تیر خورید، دوشکا خورده تو پاش. گفتم سید مسعود کو؟ گفتش که مسعود. گفت ما با مسعود جرابستمون شد. گفتم برای چی؟ گفت هر چی بهش گفتم تو برو عقب، من وامیستم، قبول نکرد. گفت من زور کردم بهش که من دستور بدیدم برو. گفت مسعود توی این میدون مین که داشت میومد سرش تیر خورد، مسعود شهید شد. این عشق بچه‌ها خانواده‌هاشون به مردم بود.
خب حالا این عشق اگه یک مقدار هم از طرف مسئولین هم از طرف مردم وقتی نادیده گرفته میشه، وقتی میبینید که اون آرمان‌هایی که به خاطرش این همه با تمام وجودتون بی ادعا رفتید و بی ادعا رفتند اتفاق نمیفته، با خودتون پشیمون میشین.
اما یه جا دلمون خیلی میسوزه، جایی احساس بکنیم مردم یا قدری قسمتی بخشی از مردم از بهترین ها و از فضایل فاصله گرفتن. اونجا دلمون ناراحت از اون مردم نیستیم، دلمون میسوزه ای کاش میتونستیم یه این فاصله رو کم کنیم. همونطوری که زمان جنگ فاصله مردم و خوبی ها خیلی کم شده بود، نباید این فاصله ها زیاد بشه. هر کسی که مقصره باید خودشو اصلاح کنه. اینجا دلمون میسوزه.
حالا شده بهتون بگن که بچه های شما که مشکلی ندارن، راحت میرن دانشگاه، راحت نه. میرن سرکار.
چرا ممکن این حرفا که تو از بعد از جنگ این حرفا بوده، ولی برن نگاه بکنن دیگه، خیلی از رزمندها بچه هاشون همین بچه های خودشونن، فرقی ندارن با بقیه. اینا مثل بقیه دنبال زندگی میرن، مثل بقیه دارن زندگی میکنن. مثلا یه 4 تا آدمی که مثلا ممکنه که از کردن تو هر قشی ممکنه که اشتباهاتی هم بوده باشه، اگر اشتباه کردن نباید به حساب مثلا کل اینا بگذارن.
زمان جنگ سال 61 که جنگ شروع شد، به جوانها و نوجوانها انقدر اعتماد داشتن که یک نوجوان 16 ساله رو انقدر باور داشتن که بهش میگفتن از معبر رد شو و برو داخل کانال. بهش میگفتن که امشب شب عملیاته، بهش میگفتن که بیا و باید غواصی یاد بگیری و انقدر اعتماد داشتن که عملیات رو میسپردن بهشون. الان در زمان ما چقدر به جوانها و نوجوانهامون اعتماد میشه، اعتبار داده میشه؟
ببین هوشمندی جوانهای ما خیلی بالا رفته، واقعا اطلاعاتی که در اختیار نوجوانها و جوانهای ما هست خیلی بیشتر از زمان ماست. این خیلی خوبه، اگر البته جهتش دقیق تر کنترل بشه. اعتماد بیشتر رو باید انجام بدن، چون جوانای ما از کردن به لحاظ فهم نسبت موضوعات خیلی پیشرفت کردن و این اعتماد به نظر من اگر صورت نگیره ما آینده سازی صورت نمیگیره. اگر آینده‌ای توسط رزمنده های ما در دهه 60 رقم خورد و برای آینده سازی برای دهه 70 و 80 شد، از جوانهایی بود که در زمان جنگ پرورش پیدا کرده بودند، زمینه این رشد فراهم شد. زمینه رشد شما به صورت منطقی و پلدکانی و دقیق باید برای بچه خودم هم ترسیم کنیم و اعتماد بکنیم. این اعتماد نتیجهش قطعا شما تو بیانی گام دوم انقلاب هست آقا، اصلا همینه، اصلا
درسته
که ما آینده درخشانی رو میتونیم. شما اعتماد شد به دانشمندای هسته‌ای ما، جوون بودن دیگه.